برق شد دیگه، هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد و اون آدم رفت. همین الان که دوباره دارم تعریف میکنم، همه تلخی اون شب دوباره ریخت تو وجود من، چون یلدا بود، یاد این قصه افتادم که در یه شب یلدایی برای من اتفاق افتاد و به زم من اتفاق بسیار تلخ ولی تصویر خیلی به همون.
حالا دکتر یه سوال، خب این ما خیلی همون از این تصویرهای تلخ تو ذهنمون داریم با شکلهای مختلف، چجوری تأثیر گذاشت تو زندگیتون؟ بعدش چه شکلی شد ماجراها؟ نگاهتون عوض شد به آدما؟
آره، اولا خیلی تلاش کردم، شاید پیش از اون هم اینطور بود، ولی بعدش خیلی تلاش کردم اطرافمو بهتر ببینم، بیشتر ببینم، دقت کنم. نمیخوام یه حرف شعاری کلیشه‌ای زده باشم، اما همیشه تلاش کردم بر موقعیت‌هایی که قرار می‌گیرم قبل از اینکه مثل اون شب مستعجل باشم و یه لحظه‌ای برم سوار اون ماشینشم که دیگه هیچ کاری از دستم بر نیاد، اول حواسم به اطرافم باشه. و شاید یه جاهایی حتی از یه چیزایی پرهیز کردم، چیزایی که خودم میتونستم بهش دست پیدا کنم، اما این تلخیه، اون در واقع شیرینی موفقیت رو به کامم زهر می‌کرد. نمیگم خیلی تونستم کار عجیب غریب ویژه‌ای بکنم که کمک کنه دیگران به جای من بهره ببرن از بعضی از فرصت‌ها، اما این من تبدیل به یک آدم محتاط نسبت به آدم‌های اطرافم کرده، به یک آدم مشاهده‌گر یا حواس‌جمع‌تر نسبت به آدم‌های اطرافم کرده که دقت کنم ببینم دور و برم چی می‌گذره. جدی اون تاثیر خیلی در این موضوعی که الان دارم برات میگم روی من تأثیر جدی گذاشت.
آره، آخه یه نقلی هم برای دوستان جوانترمون بگم که اون دهه و اون نسل‌ها رو و اون صحنه‌ها رو تجربه نکردن، کرج میری کرج میری، اگر سوار ماشین نمی‌شدی دیگه مونده بودی.
واقعا اینطوری بود. آره، ممکن تو 12 شب 2 شب بمونی.
دقیقاً، چون متروی هم در کار نبود.
بله، اصلا وسیله حمل و نقل عمومی نبود. از یه وقتی به اون ور دیگه هیچ ماشینی به سمت کرج نمی‌رفت و اصلا ماشین گذری نبود. و واقعا این همه این لحظه ای رو که تعریف کردم برای من تبدیل به یک لحظه خیلی مهیب کرد که هنوز بعد 30 سال جدا پررنگ‌ترین حالت ممکن این تصویر هنوز زنده.
دکتر، استیصال به غیر از این برای شما چه شکلیه؟
باورت میشه بگم این در مستعجل ترین حالاتی که میتونستم تعریف کنم این بوده. اولا یعنی درماندگی از اینکه یک کاری بخوای برای یکی بکنی نشه. راستش شاید به لطف خدا من در موقعیت های خیلی مهیبی قرار نگرفتم از این ساله دیدم. خب همه ما در جهانی که زندگی میکنیم به آدم های برمیخوریم و این شرایط برامون به وجود میاد. خودم شاید خیلی الان که فکر میکنم در حافظم
نیست.
چیزی از این اندازه از استیصال شاید نمیدونم دوستان شنوندمون درک کنن یا نه، که در اون حال یا همین الان که دوباره دارم تعریفش میکنم من چه اندازه ای از ناامیدی و چه اندازه ای از تلخی در وجودم بود. ولی شاید باور کنید یکی از مهیب‌ترین تصاویری از استیصاله که در ذهن منه. اما راستش اینه که نمیخوام کامتون رو تلخ کنم الان ببرمتون اونوری ها، اما شرایط امروز جامعه برای همه ما به نظرم یک استیصال جمعی میشد، یک شاه ناخودآگاه جمعی که میگن برای همه ما صرف نظر از اینکه چه سطحی از دسترسی، امکانات، توانمندی یا تمکن داریم ایجاد کرده. ما خیلی وقتا نسبت به اطرافیانمون دغدغه‌مندیم، ولی نگاه میکنیم اطراف، میگیم خب با یه نفر، با دو نفر، با ده نفر چطور میتونم به همه کمک کنم؟ و یه درخواست خیلی جدی مونه از خودم، از تو، از همه دوستایی که الان نصف شب دارن ما رو میشنون، که همین فردایی که یلداه یه کوچولو حواسشون رو به اطرافشون جمع کنن، یه ذره نگاه کنن ببینن دور و برمون داره چی میگذره. این حال خوبه رو هر اندازه‌ایش که باقی مونده برای هر کدوممون یا شریک شن یا خیلی نشونش ندن، نشرش ندن، یا خیلی میدونی تظاهر بهش نکنن. واقعا تلخه برام، متاسفم الان باید این شکلی بگم، بگم از حال خوبمون به دیگران نگیم یا نشون ندیم. اما حتما میفهمم که در یه روزی مثل فردا، شبیه همون سالی که من میگم خیلی سخت بود تا برسم به کرج، اما به نظرم حال جمعی هممون خیلی بهتر بود، حال جمعی جامعه خیلی بهتر بود. امروز دیگه اون حاله نیست. امروز خیلی از مردم ما وسیله نقلیه دارن، وسیله نقلیه جمعی وجود داره، ابزارهای نمیدونم اسنپ وجود داره، مترو وجود داره، خطوط اتوبوسرانی وجود داره، اما آدم میخواد بره خونش چیکار بکنه؟ شاید بعضی از خونه ها چراغاشون تاریک تر از اون ایام باشه،
شاید بعضی ها بخوان اصلا دیرتر به خونه برسن. دکتر،
اصلا راست میگه اسماعیل، شاید بعضی از ما اگه شبیه اون شهر ما باشیم داوطلب شیم سوار اون ماشینه نشیم و دیگه سر برسیم.
من در ادامه حرف شما بگم، قصد این نیست که تلختون کنیم ها، ولی یه وقتایی رفقا باید خوب نگاه کنیم به آنچه که پیرامونمون داره اتفاق میفته. و من یه رفیق بلش دکتر بگذاریم، الان باید از این حرفای تلخ بزنم، مردم بیشتر تلخ میشن. حالا
آره ببخشید،
نه نه بابا نه نه، آخه نکته درستی گفتی، من میفهمم این قضیه رو واقعیتش، میخواستم بگم بذارید بگم دیگه تا اینجاشو گفتم. من یه رفیقی دارم که در حد توان خودش کار خیر انجام میده. چند روز پیش داشتیم با هم صحبت میکردیم و اینها، گفت اسماعیل نتونستم پول زیادی جمع کنم و اون کاری که دلم میخواست و امسال نمیتونم بکنم، اما واقعا توقعی هم از هیچ کسی ندارم، چون واقعا سفره هامون کوچیک شده و نقل درستیه واقعیتش، و الهی که خداوند به روی مادران این سرزمین و پدران این سرزمین نگاه کنه، رزق خانواده ها زیاد بشه، سفره هاشون پربرکت و پر باشه، کسی شرمنده اهل و عیالش نباشه. دکتر توی این چند سالی که کتاب خوندین، خیلی سوال مزخرف و سختی میخوام بپرسم ازتون، ولی اون کتابی که میگین هنوز تو ذهنمه و هنوز برام کار میکنه کدومه؟
ببین دارم چند تا کتاب این شکلی دارم، من همه جا اینو گفتم و وام دارم و تو بارها فکر کنم در جاهای مختلف در موقعیت‌های مختلف چند بار اینو از من شنیدی و تکلیف میدونم دوباره این کتاب رو اسم ببرم، شاید کتاب اول من و مهمترین کتابی که میتونم ازش اسم ببرم که من همیشه برام کتاب درخشان و شاخصیه، کتاب بار دیگر شهری که دوست میداشتم و نادر ابراهیمی.
چیش رو شما تأثیر گذاشته؟
ایرانیش بگم، این کتاب زندگی منو به قبل و بعد خودش تقسیم کرده. این کتاب به نظرم یک مانیفسته، یک سبک زندگی ارائه میده و از یه چیزایی در زندگی حرف میزنه که من به تک جمله هاش حتی برمیگردم. من تقریبا انگار این کتابو خوندم، عمده کتاب رو بیشت وشت نمید درستش تقریبا حفظم میده. بخواب هلیا دیر است دیگر، دود دیدگانت را آزار نخواهد داد، دیگر هیچ کس از خیابان خالی کنار پنجره تو نخواهد گذشت، چشمان شب چه دارد که به تو بگوید. همینجوری میره جلو، یه عالمه جمله داره، میگه هلیا آن کس که غریب نیست شاید که دوست نباشد، کسانی هستند که شما را به تو و تو را به هیچ بدل میکنند، آنها تلقین کنندگان صمیمی هستند. و یه عالمه اینجوری. من 12-13 سالم بود اولین بار این کتابو خوندم و فکر میکردم اگه یه روزی ازدواج کنم و بچه دارشم و خدا به هم عنایت کنه و لطف کنه همونطوری که این اتفاق برام افتاد و دختر دارشم، اسم دخترم هلیا خواهم گذاشت که همین اتفاق هم افتاد. و یه عالم قصه زندگی داره، یه خطیشم بگم، داستانی یه آدمیه که با یه دختر بچه‌ای با همدیگه در یک سن و سال مشترکی همبازی هن و همساین و یک ارتباط عاطفی عمیقی بینشون رخ میده و این پسر به واسطه این اتفاق از شهر جوانده میشه و 11 سال بعد برمیگرد به همون شهر، به شهری که هنوز دوستش داره.
و خیلی چیز عجیبیه، یعنی اصلا اگه شما یه روز نویسنده بودین دلتون می‌خواست این کتابو شما بنویسین؟
آره راستش، آره خیلی.
دکتر نوشتن رو تجربه کردین؟
بله دیگه، خب طبیعتاً شبیه هر کسی دیگه ای که میخونه، آدم یه جایی دلش میخواد و قلمش میلغزه و دوست داره که یه چیزایی بنویسه. از جمله اینکه یادمه یه باری بعد از درگذشت مرحوم نادر ابراهیمی، چون من خیلی به ایشون علاقه داشتم، یکی از این دفعاتی بود که مثلا یه چیزی نوشتم و یه کاری کردم و در قالب‌های مختلفم، بله گهگداری در ایام مختلف ذوقی نوشتم.
چه خفن. دکتر اگر بگم که مثلا با توجه به کتاب‌هایی که توی این سال‌ها خوندین و مدل زیستتون یه نسخه‌ای بنویسیم، بعد بگیم که آقا اینجوری میشه در مسیر موفقیت گام برداشت، توصیه‌تون چیه؟
ببین راستش اینه که در مورد نسخه نوشتن که خیلی آدمای بزرگتر از من باید نسخه‌ای بدن، من فقط اون چه که خودم زیستم رو میتونم به شما بگم. جاهای دیگه هم این جمله رو گفتم، باور کن اسماعیل، باور کن، باور کن، باور کن. من به لطف خدا که واقعا شاید این الطاف قطعی و الطاف حتمی خداست، فقط در مسیر زندگیم به لحاظ موقعیت شغلی و موقعیت اجتماعی خدا بهم الطاف ویژه‌ای کرده که بیش از اندازه لیاقت منه و همه جا این جمله رو گفتم. من هر اون چیزی که در زندگیم به دست آورده ام از کتاب خوندن، از مطالعه کردن بوده. واقعا اغراق نیست، واقعا حرف قشنگ زدن نیست. من معتقدم کتاب خوندن یا سواد آموختن، نه فقط در کتاب علمی خوندن، حتی در رمان خوندن، باعث میشه آدم در قصه دیگران زیست کنه و هر چقدر تو در قصه دیگران زیست میکنی، زیست راحت تری خواهی داشت، تجربیات بیشتری داری. برای اینکه در موقعیت های مشابه زندگی قرار میگیری، در آرشیو ذهنی یک در واقع انباشته ای داشته باشی، یه تجربه ای داشته باشی که بعضا عمر آدم قطع نمیده خودش
دقیقاً.
این کتاب خوندنه به من خیلی کمک کرده در خیلی از مراحل زندگیم، خیلی از جاهای زندگی. راستش اینه که من یه زمانی در دوران مثلا نوجوانی به دلیل خیلی رمان خوندن حتی مورد تمسخر بعضی از اطرافیانم قرار می‌گرفتم که خب مثلا رشته های مختلف مدل های مطالعاتی، یه وقتی کتاب های روانشناسی، یه وقتی کتاب های علمی‌تر، بعد که اومدیم تو درس خوندن دوستانم که کتاب های من خیلی رمان خوندن، خیلی رمان خوندن. و شاید باید بهت بگم که و به همه شنونده ها بگم که تجربه شخصی من اینه، میگه اونقدر که رمان خوندن به درد من خورده، من این جمله رو در یه برنامه به یه دوست عزیزی گفتم، من هرچی تو زندگیم به دست آوردم از تا سوم راه نمایی، یعنی انگاری که کتاب روان میتونم بخونم به علاوه کتاب خوندن به دست آوردم، بقیهش هنوز خیلی فیزیکال به دردم نخورده. شاید در یه جهان دیگری فینال این مسابقات برگزار بشه، اون مدارک من یا اون چیزی که در قالب دانشگاهی یاد گرفتم قراره اونجا کمکی بکنه.
دکتر یه سری از شنونده ها پرسیدن شما چیکار میکنین مگه؟
چیکار میکنم؟
آره.
راستش به دلیل این قصه خوندنه و ماجراجو بودنه کارهای مختلفی کردم. تخصصم حوزه بازاریابی و فروش بوده، اما سال هاست مثلا 8-9 ساله به طور مشخص در حوزه رسانه کار میکنم. یکی از این رسانه های در واقع پخش مدل پخش محتوای جدیدی که در ایران دوستانمون دارن میبینن رو من راه اندازی کردم که حالا اسم نمیدارم ازش به دلیل احتمالاً ملاحظاتی که وجود داره. و راستش اینه که الانم علی‌رغم همه کارا و همه تجربیاتی که توی 24-5 سال زندگی شغلیم داشتم، تقریباً از ابتدای سال بذار این مفهوم و این عنوان بهت بگم که دارم یک کارخانه تولید محتوا راه اندازی میکنم در همه حوزه‌های رسانه‌ای. یه کارهای رسانه‌ای میکنه، بعضیاشو شما بهش علاقه‌مندی، مثل حوزه تولید پادکست و ویدیوکست. خانه تولید محتوای پادکست تحت عنوان پادکست سنتر دارم راه میندازم، یا مرکز پادکست، یک مرکز تولید سریال یا محتواهای نمایشی اینچنینی در حوزه تئاتر و همه اون حوزه‌هایی که هممون از محتوای رسانه‌ای میشناسن. آره تقریبا همه تجربه‌ام و اندوختم و گذاشتم که دوباره بعد از اینکه یه بار اون در واقع سکوی توزیع که ما بهش میگیم پلتفرم، حالا بعد از عبارت سکو استفاده کنم، بعد از اینکه راه انداختم یه بار بیام در بالا دست و حوزه تولیدش این کارا رو بکنم. و خیلی خوشحالم از اینکه وسط یک ماجرا و یک قصه جدیدی هم که دارم
انجام. چه خفن. متشکرم آقای دکتر قجر، ممنون که وقت گذاشتیم با ما. میدونم که الان وقت سریال دیدنتون بود شما. آقای دکتر سریال باز خیلی جدی و ممنون که وقت گذاشتی با ما اومدید.
کاری هم بکنیم اسم اینا که اینجا اومدین. شاید بعضی از دوستای کتابخونه ما دلشون بخواد چه بدونن که مثلا یکی دو تا کتابی که به نظر من که یک کوچولو کتاب میخونم به طور مداوم خوندم و جذاب بوده چیه. این دلیل این کارو میکنم که بعضی از نویسنده ها یا کتاب های ما که نویسنده های عزیز ایرانی مونن، بعضی وقتا غریبه باقی ماندن و محجوب. من یک کتابی خوندم که خیلی فضای شاید مرتبط یلدایی داره، البته مشخصا به موضوع یلدا ارتباطی نداره، یک فضای زمستانی، اما در این حال تصویرهای رنگارنگ عجیب غریبیه که نه من بلکه خیلی از دوستانمون که روز ادبیات و ادبیات نمایشی دوستای منن این کتابو خوندن، تقریبا همه خوششون اومد و متحیر موندن. این کتابی به نام پریان دره انار،
خب
مهدی پوربلاطی نوشته. جالب بدونید این اولین کتابیه که ایشون نوشته، انتشارات قدیانی هم منتشرش کرده. این از اون دسته کتابایی که من از یه سفری اومده بودم، خیلی خسته بودم، می‌خواستم بخوابم، یه دوستی به من پیشنهادش داد. یه جمعه 10 صبح شروع کردم، 7 بعد از ظهر تموم شد، نتونستم کتابو بذارم زمین واقعا.
و خب دیگه پرید.
آره و دوست داشتم این کتابو بهتون معرفی بکنم. یه کتابی هم که بذار مرتبط به یه شب طولانی باشه، کتاب پس از تاریکی موراکامیه.
خیلی خوبه. خیلی خوب.
آره فکر کنم انتشارات نگاه اگر اشتباه نکنم منتشرش کرده. کتاب مورد علاقه منه و خیلی دوستش دارم، گفتم دو تا کتابم گفته باشم.
دست شما درد نکنه، اینم اختیار داری، اینم شب یلدایی ما که از شما گرفتیم. دست شما درد نکنه، متشکرم دکتر.
شب شما بخیر. اسماعیل عزیز
سلامت باشه،
مخلصم. خیر باشه، ممنونم.
قربونتون برم، مخلصم. با آقای دکتر قجار خداحافظی میکنیم. از نادر ابراهیمی اسم بردیم و بریم یکی از ترانه های ناب او رو با صدای زنده یاد استاد محمد نوری بشنویم.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
بعضی از پرنده ها هستند برای اسارت خلق نشدند. پرهای این پرنده ها روشن و درخشان است و آواز بلندشان نیز شیرین و شیدایی. چنین پرنده هایی را باید آزاد کنید. اگر هم آزاد نکنید، روزی از روزها که برای غذا دادن در قفس را برایشان باز کرده اید، به طریقی از قفس خارج شده و در برابر چشمتان می گریزند. سپس در درجه اول، آن وجه وجودیتان که زندانی کردن چنین پرنده هایی را غلط می پندارد جشن و پایکوبی به راه خواهد انداخت. اما با این وجود محل زندگیتان به حدی ملال‌آور و پوچ و تهی می شود که دلتنگشان خواهید شد. اندی این گونه بود.
اندی در اوایل سال 1947 به خاطر کشتن زنش و یه نفر دیگه به زندان شاوشنگ اومد. بیرون از زندان معاون مدیری بانک بزرگ تو پورتلند بود.
اینجا شب نیست رو میشنوید. احسان حجتی هستم و با یک پرده کاغذی دیگه خدمتتون رسیدیم. متن که براتون خوندم از کتاب امیدهای جاودان بهاری به نوشته و قلم استیفن کینگ. استیفن کینگ نویسنده معروف آمریکاییه که بیش از 200 اثر در گونه‌های مختلفی مثل ماورالطبیعه، جنایی، تعلیق و حتی علمی تخیلی و فانتزی نوشته و از آثار اون فیلم‌های سینمایی متعددی ساخته شده، مثل کتاب و فیلم سینمایی شاینینگ به کارگردانی استنلی کوبریک. اما کتابی که براتون خوندم، یعنی امیدهای جاودان بهاری، شاید براتون یه مقدار غریبه باشه، اما با شنیدن نام دوم این کتاب، یعنی ریتا هیوز و رهایی از شاوشنگ، احتمالاً فیلمش رو حدس خواهید زد.
اندی اوائل خیلی تو خودش بود، لابد چیزای زیادی تو ذهنش بود تا بتونه خودشو با زندگی داخل زندون وفق بره.
اسم من اندی دوفرنه.
بانکداری که زنشو کشته. چرا کشتش؟
حالا که پرسیدی من نکشتمش.
چایی تو همینجاست؟ چون همه کسایی که اینجا بیگناه هم. ای بود واسه اینجایی؟
کاری نکردم، وکیل گنزم.
شنیدم تو میتونی یه چیزایی رو گیر بیاری.
بعضی وقتا یه چیزایی رو میتونم ردیف کنم.
میتونی برام یه چکش سنگ گیر بیاری؟
چه؟
چکش سنگ میخوام.
بله، فیلم رهایی در شاوشنگ ساخته فرانک دارابون در 1994، رنگ 1 لیست IMDB. فیلمنامه این فیلم اقتباسی از کتاب ریتا هیوز و رستگاری در شاوشنگ، یا همون کتاب امیدهای جاودان بهاری، که خود فرانک دارابوند اونو تبدیل به فیلمنامه کرده. یه نکته جذابی درباره این فیلم هست که فیلمنامه این فیلم بعد از چندین بار بازنویسی در نهایت با نظر مستقیم خود استیفن کینگ به فیلمنامه نهایی تبدیل شد. در واقع استیفن کینگ اقتباس هایی که دارابوند از روی رمانش انجام داده بود رو خیلی قدرتمند نمیدونست، ولی در نهایت با دستکاری که اتفاق افتاد و انتخاب برشی از داستان و روایت متفاوتی از رمان، تبدیل شد به فیلمنامه رستگاری در شاوشنگ. این فیلم روی گیشه ها خیلی موفقیت آمیز نبود. با هزینه تولید 25 میلیون دلار و فروش 73 میلیون دلار خیلی نتونست نظرها رو جلب کنه و همینطور نظر منتقدان رو. اما بعد از چند سال با چرخیدن این فیلم در ویدیو کلوب ها و دیدن این فیلم توسط عامه مردم، استقبال ها با اون همراه شد و مواجه شد و به مرور تبدیل شد به یک دست نیافتنی لیست IMDb، یعنی رستگاری در شاوشنگ. برای دوستانی که این فیلم رو ندیدن به شدت توصیه میکنم دیدن این فیلم رو، و اونهایی که دیدن خوندن این کتاب رو از دست ندید.
بعضی پرنده ها رو نباید انداخت توی قفس. پراشون انقدر زخمیه که وقتی پرواز میکنن میرن باورت نمیشه که رفتن، ولی بعد از رفتنشون جایی که زندگی میکنی بیشتر از قبل خالی و کسل کننده میشه.
خدا بیامرزه حسین عرفانی دوست داشتنی رو با این صدای گرم و عجیبش، صدایی که دیگه تکرار نمیشه. ما توی دوبله عزیزانی رو از دست دادیم که واقعا دیگه تکرار نمیشن. آقای امین خان سلام علیکم.
سلام به شما، سلام به همراهان اینجا شب نیست.
برو بریم دیگه سوال تکراری ها نپرسن.
اتفاقا میخواستم جواب متفاوت بدم. خواستم بگم نه خوب نیستم.
نه دیگه،
نه خوبم. خواستم برای اینکه آره چرا تمرین کرده بودم.
خب چی داری برامون؟
امشب یه کتاب آوردم از همون کتابچه های کوچولوی نشر ماهی. و اینو بگم که باور کنین ناشرها انتخاب من نیستن، اتفاقی پیش میاد. یعنی من تو سعی کردم تا الان ما حتی نویسنده تکراری معرفی نکردیم، ولی خب چون ماهی مجموعه خوب داره ناخودآگاه چند هفته سراغش میریم. به نام سه اکسیر.
به به، خیلی کتاب خوبیه.
بله، از آرتور شنیتسلر، ترجمه علی اصغر حداد و انتشاراتش هم که گفتم. شنیتسلر نویسنده ویانیه که خیلی با نمایشنامه‌هاش میشناسنش. یه پزشکی بوده که خب خیلی زودم پزشکی رو میذاره کنار میاد سراغ ادبیات.
منظورش یه نویسنده اتریشی ساکن وین.
بله. من چیز
گفتی نویسنده ویانیه؟ گفتم اتریشیه.
بله. فکر کنم اشتباه گفتم.
نه فقط خواستم تکمیلش کنم.
متولد 1862 تا 1931 هم از دنیا میره. شنیتلر به عنوان یک روانشناس هم معروفه، یعنی به شدت توی این حوزه متخصصه و علم روانشناسی در داستان‌ها و نمایش‌های خودش حتی در شعرهای خودش آورده و تجزیه و تحلیل. ما همیشه میگیم نویسنده ها مثلا تجزیه و تحلیل روانشناختی در این کار دارن، ولی شنیتلر خیلی حرفه این کار رو میکنه، خیلی جدی در واقع تو آثار خودش داره یه سری تفکرات و ایده ها و نظریات مهم ما در واقع تو کاراکترهاش ساخته. اولین اثرش 1880 بود، یه شعر مدرن تو مجله فرانکفورت نوشت و جزو منتقدان سیاسی بود به اون امپراتوری اتریش مجارستان اون زمان، و به خاطر همین یه سری اتفاقات براش افتاد. آخرای عمرش هم سالهای آخر گوشه‌نشین شد، خیلی منزوی شد. داستانه کوتاهش هم معمولا اون زمانه که مرگ دخترش هم تاثیرگذار بود تو این داستان. و معروف‌ترین کارش که دوستان میتونن در واقع احتمالاً باش آشنایی دارن، کتاب داستان رویای، داستان رویاییشه که آقای کوبریک
بله.
فیلم چشمان کاملا بسته رو، چشمان کاملا بسته بود
تقریبا
اسمش، گفتم شاید اشتباه
آیز باشد.
آره همون فیلم رو در واقع از این کتاب اقتباس کرده. حالا این کتابی که آوردم سه اکسیر، مجموعه 4 تا داستان.
یه پرانتز باز کنم، داستان و اون فیلم خیلی قصه عجیبی داره، چون نقدیست از حالا هاشیار اسم نبرم، یعنی چیزی نگم چیز، ولی خیلی هم معتقدن که کوبریک بعد از ساختن اون فیلم کشته میشه.
بله
و اصلا خیلی قصه عجیبی داره. خب حالا
سیکسیر 4 تا داستان کوتاه است. اولین داستان جرونیموی نابینا و برادرش. قصه یک دو تا برادرن که با فاصله سنی 5 سال. کارلو برادر بزرگتره، جرونیمو برادر کوچیکتر. تو دوران بچگی یک اتفاق ناخواسته تو بازیاشون شکل میگیره و رخ میده که برادر کوچیکتر جرونیمو نابینا میشه. و کارلو خودشو در اون مقصر اتفاق میدونه، از وجدان داره و زندگیشو یه جورای وقف برادر میکنه، حتی هزینه میکنه براش چیزی که آرزوشو داشته، این که موسیقی یاد بگیره. موسیقی یاد میگیره، یه اتفاقایی در زندگی میفته و این دوتا فرد بی خانمان میشن، دورگرد میشن و برادر نابینا ساز میزنه، برادر بینا در واقع پول جمع میکنه از این کارا. و فضای جالبی داره این رابطه، رابطه جالبیه. میشه گفت بزرگترین عنصری که در قصه وجود داره اون مرز وظیفه اخلاقی و منافع شخصی رو به چالش میکشه. و به شدت شخصیت کارلو شخصیت جذابی، همون که میگم بحث روانشناسی رو کاملا ملموس میکنه، اون درونیاتی که داره، اون وظیفه‌ای که نسبت به برادرش داره، و یک اتفاق خیلی چالشی و نقطه عطفی میفته و انگار سوء زن همیشگی برادر نسبت به، یعنی برادر کوچیکتر نسبت به برادر بزرگتر، یهو میزنه بیرون که مثلا مقصر اینجور زندگی کردن تو بودی و باورش نمیشه. فکر میکردیم برادره مثلا ادای دین کرده، ولی اونجا شروع میشه که مثلا سرزنش کردن و اینکه بهش تهمت زدن که تو مثلا در این پروسه دورگردی ما هم حتی میتونی مثلا پولایی رو قایم کنی که من نمیدونم و ازش خبر ندارم. و اینجا اتفاق باحالی میفته. حالا من میخواین هر قصه که میگم خواهیم کوچولو ازش بخونم اگه وقتم سریعه
که برسیم.
کارلو 20 ساله بود، جرونیمو 15 ساله. گدایی و زندگی خانه بدوشی که آن دو پیش گرفتن آن روزها آغاز شد. در روزهای نخست کارلو در این فکر بود که کاری پیدا کند تا بتواند مخارج خود و برادرش را تأمین کند، اما نشد که نشد. جرونیمو هم در جایی بند نمی‌شد، می‌خواست مدام در حال رفتن باشد. حالا 20 سال بود که آن دو در جاده‌ها و گردنه‌ها سرگردان میگشتند، در بخش شمالی ایتالیا و تیرول جنوبی، همواره در آن نقطه که انبوه مسافران به آن سو کشیده میشدند. قصه بعدی سرنوشت فرایهر فون لایز بوگه، یک اسم اتریشی عجیب غریب پیچیده. داستان یک خانوم هنرمند یا آرتیست در واقع خواننده است و یه شخصیتی، همین فرایهر، شخصیتی که عاشق این دختر میشه، ولی انگار انتخاب اشتباهی داره، یک سوء تفاهم عاشقانه ای که مسیر زندگیشو تغییر میده. بازم اون نظریات شنیتلر رو کاملا در قصه میبینیم، اینکه آدم‌ها سعی دارن به صورت ناخودآگاه همه چیز رو کنترل کنن، اشتباه انتخاب میکنن و همینجوری پیش میرن و به نابودی کشیده میشن و نمیپذیرن که آقا زندگی چیز بزرگتریه که همه چیز رو نمیشه کنترل کرد و دست و پا نباید زد. اینم قصه خیلی جذابیه و خود کاراکتر خانم در واقع خواننده‌ام کاراکتر جذابیه. یه بخش کوچولو هم ازش میخونم.
لطفاً.
فرایهر در جای همیشگی خود در ردیف اول ارکستر صندلی میانی نشست و از آشنایانی که به او سلام دادند با لبخندی محبت‌آمیز اما تقریباً در